بسم الله الرحمن الرحیم. این قبل از اینکه در واقع الان طبق بحثی گفتم، الان یه مقداری میخوام اون بحث انسانشناسیه و در واقع برگردیم بهش که اون دوتا مقاله هست. من تا قبل از اون در مورد خود این تقسیم سگانه من یه مقداری توضیح بدم. من در مورد تقسیم سگانه چقدر گفته بودم برای شما؟ چیزی گفته بودم؟ فقط همین که فرد، خانواده، جامعه. بحث نکرده بودم براتون اصلا. بله بله میدونم. نه بخواهی به نظر نمیشید که گاهی وقتا گفتم بحثش رو. حالا ببینید، نه منبع دیگه کتاب روایی که باب تغییرشون رو بخونید، منبعی که اینجوری بحث کرده باشه ندیدم من. ولی من یه بحثی درباره یه چیز کردم، من به نظرم یه بحثم کنم که زیل این آیه یک یا دوی سوره حجرات، همون تو سایت هم نیا کنید، در واقع چیزه، شاید همون آیه یک باشه، لا تقدم بین یدی الله و رسوله. اومدم چند تا جریان رو اشاره کردم، خوارج و زیدیه و اینها. اونجا گفتم در واقع یه فضای افراطیه، فکرم همونجا رو میتید زدم خطر زیدیگری برای انقلاب. شدم اونجا نمیشتم، یه جای دیگه نمیشتم، به نظرم اونجا بود که من این احساس رو میکنم که اون تفکر زیدیه توی خود فضای ما به اسم انقلابیگری داره ترویج میشه. تفکر زیدیه با تغییر میانه نداره. ولی بله، ولی چیزه و نقطه مقابل تفکر اهل بیت، ولی این تشخیصش تشخیص دشواری. این که شما میگید درسته. یه نکته کلی هم داشته باشید، تازگی ها در واقع خیلی ذهن من رو درک کرده، قبلا هم هستش گفتم، بحث مراتب ایمانه. مراتب ایمان افراد به تعبیر روایات، حالا بخیر روایات 10 تا پله، بعضی میگه 7 تا پله، و بعدم تاکید میکنه کسی که پله دومه حق نداره علم خودش رو از پله اول تحویل کنه. بس شما حواستون باشه این 10 پله، یه مثلا پله دومش ابوذر، پله دهمش سلمانه تو بخیر روایات. بعد بگم اگه ابوذر آنچه در دل سلمان است بدارد، کفرن، تکفیر میکنه. و سلمان هم حق نداره علم خودش به ابوذر برسونه، چون اون ظرفیتشو نداره. حالا شما اینو از اینجا بگیرید بیاید سرا خود ما پیاده کنید. ماها خیلی وقتا از پله یک میریم پله دو، بعد انتظار داریم همه بیان پله دو. یکی از مهمترین عرصه‌های تقیه، تقیه سلمان است از ابوذر. یعنی سلمان مطالب خودش یه جوری میگه که ابو، یعنی میخوام متن واقعش نیست. برای همین یکی از نکاتی من قبلاً با خودم این گفتم، ما بعد انقلاب چرا تغییر، کجاست تغییر؟ هرچی دارم میرم جلوتر دارم بیشتر به این میپیوندم. این مثلا قصه تو اشعار دین از تغییر، ولی این اونایی بالا بالاست. هرچون رددون پایین‌تر باشه، مصادیق تغییر خیلی کم است. تغییر نمیخواد که همینه دیگه زندگی. بعد اونی که با آدم بالاتر از آدمه، بعدن که شما مثلا وارد اون فاز میشید، تازه این فهمید بابا این بنده خدا چقدر رفتارش با شخص من تغییری بود. مثلا منظور برسونن، یعنی طرف چون توی افق بالاتریه میبینه که افق من پایینتره، و توی این افق پایینتر اصلا نمیتونه حرف بزنه. مثلا هم گفتم این که عالم شیعه تو منطقه اهل سنت فقط محبت اهل بیتو میگه، کنار محبت اهل کلی از اون شیخین هم تعریف میکنه، تا زمانی برسه که یه نفر پیدا کنه که این میتونه یه پله بیاد بالا. اون حدیث هم از حدیث قشنگه برای فهم این وضع، میگه معارف ما رو یه ذره بگید به مخاطب، اگه ظرفیت داشت ادامه بدید، اگه ظرفیت نداشت تموم کنید. یعنی کم جم. حالا اینو در نظر بگیرید، ما تو پله‌های مختلف ایمانی، یعنی خیلی از کس ببینید تکفیر یعنی چی؟ چاکیو کافر میدونی غالبا کسی که خیلی نفهمه، خیلی بی معرفته، اینجوری دیگه کافر کفر داره میبرزه دیگه، حقیقت رو داره انکار میکنه. ابوذر اگه اون حقیقت که دست سلمان بهش دادن فکر میکنه خیلی چرت و پرته. برای همین این من گفتم به تبع این مثلا برای خودم چیز شد که این حدیثه، که حدیث هم نیست، یه جمله معروفیه به ائمه نسبت دادن، هیچ حدیثی هم وجود نداره. شاید یه حدیث ضعیف باشه ولی تا تو کدام معتبر همچین چیزی که مطالبتون رو احادیث ما رو بر قرآن عرضه کنید. اگر معتبر نبود بزنید به دیوار. همچی چیزی نداریم. یه مقاله هم دادم نوشته در این که آقا همچی چیزی هر بی خود شایع شده. اینو داریم. مطالب ما رو به احادیث به قرآن عرضه کنید. اگر مطابق بود بپذیرید. اگر مخالف بود توقف کنید. نه اینکه بزنید به دیوار. اگر موافق نبود انکار نکنید. تو احادیث مکرر داریم میگه توقف کنید، بگید نرد تو علمه الا اهله، واگذار کنید که کسی که میدونه. تو فضای احادیث برای خود من که مکرر رخ داده، احادیثی که اولی ما معامله میزنیم به دیوار دیگه، خیال خیلی خشونت، اینه کنار زدن دیگه. خیلی احادیث بود که من اوایل برخورد میکردم میگفتم چرت و پرته، معلومه که دروغه. الان میگم این حدیث چه نکته عمیق ظریفی داشته، مدت چون سطح فکر من اینجا بوده، تو این سطح فکر اصلا هضم نمیشده. ببینید، یعنی شما اینجا نیا کنید تصویر درکی از خدا داره. من یه مثالم که باز بخواد اینو بفهمید خیلی به درد بخوره تو بحثش ده. اینا رو هر کدوم اگه من گفتم بهم بگید که دیگه تکرارش نکنم، من چرا نمیدونم کدوم رو گفتم. ببینید، شما خداتون، خدای خودت، شما درکی از خدا داشتید تو 5 سالگی؟ چه درکی از خدا داشتید؟ الان چه درکی از خدا دارید؟
خدای تو آیات قرآن
همونطوره،
امروز میخونی یه درکی دارید، درست
میخونی
یه
درکی دیگه اصلا. خب، حالا الان شما الان خدای واقعی رو میپرستی یا 5 سالگیت؟ همش خدای واقعی متناسب با درک. وقتی متناسب با درک، الان که نگاه کنی این موجود خداست یا نه؟ الان که نگاه میکنید
خدای بچه
الان خدای این خداست. خب برای همین یه کسی هم که اون بالا این خدای شما برای چه درش خدا باشه، ولی فعلا شما بیشتر از این مکلف نیستید. حالا یه ثمره خیلی مهم میخوام بگیرم. اون حدیث این استاد ما یه بار گفتش، به نظرم خیلی قشنگ حل شد، نزده اونا ان ربوبیه و قلو فینا ما شئتم، در روی اهل بیت. یه بار من این استاد سوال کردم آقا قلو کجاست؟ ما بعضی وقتا اینو حرفای خیلی خیلی سنگین میزنن، بعضی وقتا چه کوچیک گیر میدن تو بحث قلو. معیار قلو کجاست؟ ایشون نیزاکتر که من بازخوانی میکنم، عین عبارت استادمون نیستا، ولی فهم خودم میگم. میگم ببینید، قلوب یعنی تعبیر استاد بود که هر جا فکر کردی اهل بیت خدا، این فهمتو بذار کنار، بگو یه غلط کردم، اشتباه کردم. اما حواستون باشه، در مقام یعنی مثلا شما منو متهم میکنید به قلوب، حق دارید یا نه؟ خب اینجوری این گفتم ابوذر سلمان اینو دارم میگم. ببینید، وقتی خدای من درکم اینجاست، اهل بیت علل قاعده اینجا، اما الان که درک من از خدا رفته اینجا، اهل بیت کجا؟ اینجا برای من. اهل بیت اینجایی که الان هستن از خدایی که 5 سالگی داشتم خیلی بالاتره. یعنی امام علی علیه السلام امروز من از خدای 5 سالگی من خیلی خداتره. من دارم معلوم چی دارم میگم؟ حالا آیا من دچار قلوبم؟ اگر باور من به این لحاظش به این بچه 5 ساله بدید، دچار قلوب میشه، کفر میشه، تکفیر میکنه. اینو دارم میگم. یعنی شما هر مرحله که میرید حواستون باشه. برای همین است باید این تعبیر استادمون خیلی نکته قشنگه. برای همین است ما میخوایم با خدا حرف بزنیم نماز. اولین چیزی که میگیم چیه؟ اولین چی؟ قبل از بسم الله چی دیگه میگیم تو نماز؟ قبل از اعوذ بالله چی واجبه اولین کار نماز؟ الله اکبر. اولین رکن نماز تکبیرات الاحرام دیگه. یعنی چی الله اکبر؟ بزرگتر از چی؟ از همه چی؟ نه دیگه، طرف اومد به امام سجاد این سوال کنه، گفتش که حضرت فرمود، گفتش که اکبر و من اک من چی؟ گفت من کل شر. طرف گفت حضرت گفت فقط حدت تهو، خدا رو محدود کردی. من میگم خدا همه چی بزرگتره، محدودش کردم؟ گفت بله محدودش کردی، چون خدا که همه چی بزرگتره غیر از همه چیزه. من تو چونشو میگم. بعد گفت چی بگم؟ گفت بگو اکبر من ایوسف، از وصف شدن. یعنی من یه تصف بگم خدا اینه، هر چی که تو ذهنت بیاری خدا از اون بالاتره. هر چی که در شما میخوای بری سراغ خدا، میخوای با خدا حرف بزنی، اما اولش میگه خدا من هر چی که من تو ذهنمه تو بالاتر از اونیا. یعنی همیشه میفذیرید که ما بشید آخرین آدم عالم کیه؟ پیامبر خاتم. این آخر 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 در که این پیامبر، حالا نمیتونم بکشم یه بار مقایسه، اگه بخوایم به لحاظ مقایسه ای بذاریم، مثلا اگه در که پیامبر از خودمون باشه، در که من اگه کل عالم این باشه، در که من احتمالاً اینجاست، اگه کل عالم از اینجا شروع بشه ها، نه از زمین، درسته؟ اگه در که پیامبر از خدا اینه، این در با خدا چه نسبت، با خود خدا چه نسبتی داره؟ هیچی. ما عرفنا که حق معرفته. پیامبرم میگه الله اکبر. معلومه چطور شد؟ یعنی شما هر جایی وایستی اصلا به خدا ارتباط بگیری، اول صحبت که خدا میدونم که تو هر چی من فکر کنم بالاتری. حالا بریم با هم صحبت کنیم. نماز اینه که اول به خدا میگه خدا میدونم تو همه چی بالاتری، حالا بریم با هم صحبت کنیم. با اینکه میدونم همه چی بالاتری، باز با صحبت میکنم، هیچ مشکلی هم نداری. خب شد رفتم سراغ این سوال شما چی بود؟ شاید این نه همین آخر یه سوال دیگه کردید که من اینو گفتم. حالا اون نکته کلی سر تقیه این بود. ببینید ماها، خود شما، اگر من خودم الان یه باورهایی دارم، همین الان میدونم 10 سال قبل اگه این باور من رو کسی داشت باش دعوام میشد، میگفتم این کافره، این حال کافره، یا مثلا ضد انقلابه، یا مثلا هرچی مفاهیم مهمه، ضد دینه، ضد فلانه، ضد همه چیه. در که الان میگم نه، همه اینا سر جاش باشه، اینم سر جاش باشه. یعنی توی یه افقی آدم وارد میشه، میگم وقتی من خودم رو با خودم میبینم اینجوریه، حالا با گفتم تقیه، حالا تو با مردم شروع باید بگم، چقدر از حرفم باید بگم، چقدر از مطالب خودم، وقتی میدونم که این حرف تو این افق معرفتی من که خودم بودم اینجوری فهم میشه، پس نباید این حرف اصلا بگم. و شما وقتی نگاه میکنی، من هنوز زندگی نگاه میکنم، 9 دهمش که 1 دهمش هم تغییر نیست. من احساس خودم 9 دهم دین تغییر است برای اونا که خیلی خیلی بالان، برای ما فعلا 20% تغییر است، 30% تغییر است. درستم منظور رسونم؟ شما بگید آقا خلاصه ما تو تغییر تشخیص میمونیم، من خیلی نگران نباشید، ولی ضابطه دستتون باشه، ضابطه که دستتون باشه، من یه وظیفه از تغییر دینی و دین آبایی، یه وظیفه اصلی دارم به اسم تغییر، یه نکته هم مثل مراتب ایمان. برای همین حالا شروع کنم حرکت کردن، هر جایی که هستم یه عده رو میبینم، یه عده ای که ببینید وقتی ابوذر سلمان رو تکفیر میکنه، از نظر خودش کی بالاتره؟ کافر بالاتر یا مؤمن؟ مؤمن. پس از نظر خودش، خودش از سلمان بالاتره دیگه. یعنی همین الان که فرض بگیرید من فکر میکنم من همه شما بالاترم، معلومه از کی بالاتر باشم؟ اندالله معلومه ها، برای خودم. یعنی ممکنه اینی که من فکر کنم اش بالاترم سلمان، مثلا اگه من ابوذر باشم، ممکنه سلمان باشه، ممکنه عمر باشه. یعنی ابوذر که میدونه از عمر بالاتره، من فقط مثال اینجوری بزنم ها. یعنی من که الان در مورد دیگه منتها، برای همین است که چه با سلمانش باشه چه با عمرش باشه، یه جور تغییر دارم میکنم تو چیزام. یعنی مرتب میسنجم ببینم چه حرفی رو میتونم جلوی مطرح کنم. این جمله خیلی حدیث قشنگیه، میگه معارف ما رو یه کمی عرضه کنید، بعد ببینید طرف تحمل میکنه یا نه. تحمل نکرد دیگه نکشید، میشه تغییر. یعنی شما تبلیغ دین دیگه، معارف ما میشه تبلیغ دین، دین مگه ما غیر از معارف اهل بیت؟ یعنی هر جا بخواید دین رو بگید، هی مرتب ظرفیت سنجی میکنید، بعد دیگه نمیگید، اصلا خلافش میگید. بعد خلاف گفتن هم دروغ نیست. مثال فکر کنم برای شما هم موقع گفتم که معلم رو نوش مثلا این زمن های 52 گفتم میبرد، درسته؟ نگفتن این مثال رو؟ من دوم ابتدایی بودم، معلم اینو پای تابلو نوشت، یک از دانش آموزان رفت حل کنه، گفت 2 از 7 میشه 5، 5 از 1 میشه 4، نشه 45. منم که دانش آموز زرنگ کلاس بودم گفتم این غلطه، معلم گفت جوابش چیه؟ گفتم جواب نداره، اصلا سوال غلطه. معلم یه جایزه من داد، هنوز گردی یادم میاد، عددش یادم نیست، ولی مدلش اینجوری بود. در حالی که خود من رفتم راهنمایی، نفهمیدم کی عدد منفی رو یاد گرفتم و اینم یاد گرفتم حل کردن اینا. معلم چرا تو دوم ابتدایی من گفت غلطه؟ آیا بعد گفتش من گفتش که میشه جوابش میشه منفی 35؟ بعد اینو من میگفت یا نه؟ معلم دوم ابتدایی بچه تازه داره تفریق یاد میگیره، عدد رو تازه داره یاد میگیره کار کردن. حالا عدد یاد گیره، عدد منفی کار کنیم باهاش، عدد منفی قاطی میکنه. یعنی اصلا هیچ چی دیگه نمیفهمه. به این آدم بعد فعلا بگه آقا جون عدد یعنی 1 به بعد، بعد شما هر عددی یا زوج یا فرده، بعد دفعه بچه بلند میشه میگه ما سه و نیم چیه؟ زوج یا فرده؟ رادیکال دو چیه؟ زوج یا فرده؟ بابا اون موقع گفتن هر عدد زوج یا فرده نمیتونستم بشه هر عدد طبیعی زوج یا فرده، چون شما فعلا باید عدد بگن فکر کنی عدد همین هست بی نهایته. آقا بیشتر از بی نهایت داریم؟ ذهنیت های خواهد بچگان ها که بعد میاد بزرگ میشه از بی نهایت بیشتر میتونه باشه؟ بی نهایت دو برابر به علاوه یک داریم. آقا بی نهایت که دیگه بی نهایته. نه شما همه تو میدید عدد صحیح نسبت عدد طبیعی دو برابر به علاوه یکه، چون صفر داره و از دو طرف دو برابر. آقا بی نهایت با دو بی نهایت به علاوه یک فرق داره یا نه؟ بی نهایت دیگه بی نهایت با دو بی نهایت با 20 بی نهایت که فرق نمیتونستم برسونه. همه تون الان راحت میفهمید عدد صحیح بیشتر از عدد طبیعیه. با اینکه این راحت میفهمید الان بهتون معادله بدن بگن آقا بی نهایت داریم دو بی نهایت به علاوه یک چند میشه؟ دو بی نهایت به علاوه یک میشه مساوی میشه بی نهایت دیگه. میبینید دیگه خب از یعنی عدد صحیح و عدد طبیعی مساوی هن یا نیستن؟ ببینید الان که ذهن پخته شده میذید روی اینا فکر کنید. اما بچه که تازه اول کارشه اینو بهش بگی بعد بگه نداریم غلطه، دو بی نهایت یعنی چی؟ بی نهایت بی نهایته. به بچه اینجوری شروع میکنه گفتن، چون اصلا این دروغ هم نیست، ذهن او نمیکشه این معنا رو و گفتن این دروغه، چون دروغ یعنی خلاف واقع دیگه. و وقتی شما ذهنی که نمیکشه یه چیزی بندازی توش که ذهن قاطی بکنه، شما خلاف واقع باش برخورد کردی. مثلا معلوم شد این که شما گفت تقیه، برای همین هم صاحب تقیه اعلم به ما فی، کسی که تو موقعیت تقیه گرفته بهتر از هر کسی وظیفه خودش رو میدونه. یعنی شما هر جا، یعنی برای همین است که ممکنه شما بگه الان وظیفه من سکوته، ایشون بگه الان وظیفه من قیامه. اگر واقعا تو مقام تشخیص وظیفه باشه آدم، صاحب تقیه اعلم به ما فی. یعنی شما ممکنه آقا چرا طرف قیام کرد؟ خب این از این بحث مقدمه. اما بریم سراغ بحث خود. بحث ما اصلا این بحث خانواده. ببینید شروع این که اصلا کجا این ذهن من درگیر این مسئله شد، قبلا هم این تیکش رو دارم گفتم تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام شاید داری این پیشگفتاره. کتاب نظام حقوق زن شاید مثلا دو صفحه اولش حتما برید بخونید، یکی دو صفحه، دو صفحه هم بیشتر نیست که دارم میگم، ولی دو صفحهش واقعا یه کلید خیلی جدی تو فضای معرفت. ایشون تو اونجا کتاب نظام حقوق زن در اسلام دیگه میخواد مسئله زن رو مطرح کنه. شروع جمله اینا رو احتمالاً سابقاً گفتم براتون، میگم تو دوباره تاکید میکنم که خب در واقع نمودار فکری رو حلش کنم. ایشون میگه در غرب مهمترین مسائل زن آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد قلمداد شد. اما به نظر ما میرسد که این مسئله مهمترین مسئله نیست. مهمترین مسئله این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا نه. همین الان اقتدار به ساکن به شما بدم بگم از آن همین الان دعوان در زنان دیگه، الان همین اوضاع کشور دعوای زنانه، مشکل چیه؟ مشکل آزادی زن زندگی آزادی و تساوی حقوق با مرده، یا مشکل این است که خانواده شبیه سایر نظامات است یا نه؟ دومی چه ربطی به چی داره اصلا؟ این خیلی گفتم پیش گفتار خیلی مهمه، شاید در تلگرافی گفته ولی تو خال زدگی میدان بازی رو عوض میکنه. زمان شدید تری با الان هیچ فرقی نمیکنه. همیشه دعواها سر میاد که آقا زن آزادی ندارن، حقوقشون هم از این مردا داده نمیشه. شنگ میگه اصلا این سوال رو بذار کنار، فعلا ما این سوال رو حل کنیم. اگر این سوال رو حل کردیم پاسخ شما این سوال متفاوت میشه. این میدان بازی عوض شدن یعنی یه سوال دیگری هست، شما اونو باید ببینید. ببینید این یکی از چیزایی که حالا تو مقالطات منطق خوندید، مقالطات به نخوندید یه مقالطه داشتیم اگه منطق مزفر خونده باشید اسم مقالطه اینه، جمع مسائل تحت مسئلت واحده. توی غربی بشکن مقالطه سوال مرکب. مقالطه سوال مرکب این است که چرا آقای احمدی نژاد تو انتخابات سال 88 تقلب کرد؟ بگید چرا تقلب کرد؟ شما اول بگید تقلب کرد تا من بگم چرا تقلب کرد. وقتی شما سوال کنی چرا تقلب کرد، بگی آقا این آدم خیلی مخلصی بود، میخواستش دید مثلا دشمنان دین دارن مثلا چی میکنن، به خاطر که جلوی اونا رو بگیره تقلب کرد که دین رو حفظ کنه مثلا. بهترین پاسخ بدید باختید. شما اول باید اینو تبدیل کنید دو تا سوال، بگید آیا تقلب کرد یا نه. اگر پاسخ سوال اول بله بود، من پاسخ این سوال میدم. اگه خیر بود، اصلا سوال تو غلط است، معلوم شد مقالطه. ببینید آیا مطهر اینو میخواد بگه، میخواد بگه شما تا این سوالو حلش نکنید، برید سراغ این سوال، به پاسخهای غلط میرسید. بی ربط، اصلا سوالی نیست. یعنی شما بعضی وقتا سوال هست میشه، بعضی وقتا سوال حالا جهده میشه. یعنی شما میگی آره یا نه، اگه گفتی نه امیر تقلب نکرد، بگی اصلا سوالتو کلا بنداز دور. اگه گفتی آره، حالا باید بحث کنیم واقعا چرا تقلب کرد. اما اگه شما ببین آیه مطهری کار مهمی که تو کتاباش میکنه خودش این است که در واقع میگه نه. وقتی گفتی نه، برای همین شما تو بحث آیه مطهری بحث آزادی زن رو پیدا شد، پرداختن به آزادی زن. میگه اصلا سوال غلطی بود، اصلا عدم آزادی ای به معنای محل بحث نداشتیم که حالا بخوایم آزادیشو بحث کنیم. تساویق زن با مرد رو پیدا کن. ایشون تساویق زن ها چون فضا خیلی این گفتم دایشون هم تغییر کرد، حالا تغییر میکنم، چون فضا خیلی مقبر غبارآلوده، میگه آره زن ها با مرد ها تساوی دارن. اما آخر چیز میگه که هیچ تساویق در نمیاد، تساویق که اونا میخوان در نمیاد، چون میخواد مسئله رو برگردونه. میخواد بگه ذهنیت شما یه جوری رقم خورده، با این ذهنیت شما که من سر کار دارم باید بگم تساوی دارم، بگم تساوی ندارم شما اعدام هم میکنید منو. سال قبل یادتون نمیاد داری بحث کردن سر تفضیل و اینها، که بابا اینا تفضیل چند تا وادی داره، این وادی رو یکی یکی باید هم جدا کنی. خب الان جدا نشده، من میگم آقا تساوی دارم، مگه میشه الان گفت تساوی ندارن؟ مثلا منظور برسونم دیگه. خب اما اگه تونستی همه چی رو جدا کنی، بعد راحت میگم آقا توی حقوق تساوی ندارن، توی فضیلت تساوی دارن، یادتونه دیگه، توی تکوین تساوی ندارن، توی فلان یادتونه. یعنی شما اگه تونستی ذهن رو یکی 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 رفتی، افراد دیگه یه دفعه پس نمیزنن. اما از اولش بخوای فعلا برای ذهن عادی بگی تساوی ندارن، خب چی اعدام میشید. خب حالا من حرفم اینه، آیا مطلق اینو میگه؟ بعد خب حالا آیا مطلق یعنی چی؟ نظام خامل شبیه سایر نظام اجتماعی یا نه؟ ایشون میگه که دو تا مطلب میگم، عبارت چی یادم میگه؟ دو تا نکته مؤید این است که اینا با هم فرق میکنن. جمله ایشون اینه، مثلا حالا عبارت میگه دو تا نکته مثلا چیز است که نشون میده که واقعا نظام ها مثل هم نیستن. اون دو نکته چیه؟ یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده، دومی توالی نسلی. دو جنسی بودن هیچ توضیح هم نمیده ها، یعنی شما متن رو گفتم دو صفحه نیمه است، یعنی مثلا کل صفحه اینقدره، اینجوری بس دو صفحه گوشه، کلش یک صفحه هم نمیشه. اینو برید بخونید حتما. من گفتم اون مدرسه که باید جمله به جمله بخونه شرحش بده. خب دو جنسی بودن در رکن اصلی خانواده توالی نسلی، بعد ادامه جمله اش میگه که چیزی که میتواند این مطلب را مثلا بیشتر تقویت کنه، همین نکته که من گفتم، این است که قدما حکمت عملی را به سه شاخه تقسیم میکردند، نه به دو شاخه. تموم شد اون پیشگفتاری که من میگم، سه تا نقطه میخوره، ستاره میخوره، تموم، بحث بعدی وارد میشه، نهضت زنان در غرب چجوری شکل گرفت. اما این چند جمله رکن بحثه. خب اینا یعنی چی؟ جالبم هست. حالا من کار کردم، توالی نسلی رو هیچ تو کتابش نپرداخت، یعنی کل کتاب نظام القضا فقط داره با این گام اول میره. گام دوم یک جا من پیدا نکردم، پیدا کردید من بگید، برای من مهمه، خودم شرح دارم ازش، اما این متحری شرح ندارد، ولی نکته مهمی گذاشتی که من توضیح میدم به نظر خودم دارم. چی میخواد بگه؟ دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده، این چی نشون میده؟ نشون میده نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی چی نیست. سایر نظامات اجتماعی چی هست؟ شما بگو مثلا نظام اجتماعی، مثلا یه وزارتخانه، یه سازمان، یه شرکت هم که هر شرکت اجتماعی، شرکت اقتصادی، شرکت فرهنگ، همین نظام اجتماعی هست دیگه. خب هر نهاد اجتماعی، هر سازمان اجتماعی ارکانی دارد. شما وزارتخانه وزیر داره، معاون وزیر داره، مدیر کل داره، نمیدونم حسابرس داره، بازرس داره، نمیدونم ارکان این نهاد، معلومه؟ هر نظام اجتماعی ارکانی داره. شما نظام اجتماعی، آقا ما نظام اجتماعی ما این رو نداره، همون مثل همین که نشون نظام اجتماعی. خب آیا هر نظام اجتماعی که دست به روش که ارکانی داره، این ارکانش مثلا مثال ساده بزنم، آقا بگم مثلا یکی مدیره،
یکی معاونه، یکی حسابداره، یکی مثلا منشیه.
مثلا یه شرکت اینجوری، شرکت کوچیک در نظر بگیرید مثلا 15 نفر داره، این 15 نفرش اینا میشه. مثلا یکی مثلا همینجا شما به تالو فلسه 4 تا داشته باشه که من منظورم برسونم. یعنی اگه خلاصه شرکت مدیر نشه، همین دانشگاه خود، همین دانشگاه باقی علوم، یه رئیس داره، اساتید داره، دانشجو داره، اینا ارکان دانشگاه اینا میشه دیگه. خب آیا هیچ کدوم از این ارکان مسئولیت حقوقی که داره با نحوه خلقت و آفرینشش گره خورده یا نه؟ یعنی مثلا شما آقای ملیجی کلا مدیر به دنیا اومده، چون مدیر بود شد رئیس دانشگاه، وگرنه مثلا سودنجی هم کلا استاد به دنیا اومده، چون استاد ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. یعنی ارکان اصلی هیچ نقش طبیعی توش نداریم، در حالی که تو خانواده دو رکن اصلی خانواده چیه؟ پدر و مادر، زن و شوهر. زن و شوهر هن که بعدا میشن پدر و مادر، اینها دو جنس متفاوتند. تو نظام طبیعت گفته که آقا تو شما باید مادر بشی، بنده باید پدر بشم. نمیشه من میگم من فردا من میخوام مادر بشم، شما بشی پدر، من میخوام زن بشم، شما بشی شوهر. تونستم منظور برسونم؟ اصلا این جایگاه من تو این شرکتی که دارین تشکیل میدیم با جایگاه وجودی من گره خورد، دست خودم هم نیست. حالا امروز این مزخرفات رو افتاده، تراجنسی ها میان جنس عوض میکنن، این هم که یه چیز مزخرف مفصل اینا بحث داره و همه هم میدونن مزخرفه و همه هم میدونن سرکاری، خودشون هم دچار انواع عوارض میشن. یه استاد روانشناسی، یه دکتر خدایاری، این آقای یه چیز نیکولوسینامی هست، خدا بنویسه هفت فهم همجنسگرایی. ایشون تو آمریکا دفاع میکنه از اینکه آقا اینا که تراجنس، اینا بیخود میگن، همشون بیماری روانی قابل علاجه. ایشون میگه من 800 تا گرفتم، علاج کردم مثلا 90 چند درصد جواب داد. یه دکتر خدایاری فرست توی تهران، ایشون نایب رئیس شورای جهانی روان درمانگریه، شورای جهانی، شورای ایرانیه توی انگلستان، ایشون نایب رئیسمون. بعد ایشون من سوال کردم، خودش گفت من تا حالا یک دونه مراجعه کننده تقاضای تراجنسی نداشتم که معالجش کنم و بعد دیگه نه من همینجا از خودم خوبه، یک دونه نداشتم که خطا بخوره. یعنی چرت و پرت گفتن سر امام خمینی هم کلا گذاشتن. این یکی من میگم با اینکه اهل احتیاط هم اینجوری میگفتن قبلا بگم بهتون، سرش کلا گذاشتن. یعنی بیا ایده پزشکا رفتن یه جوری حرف زدن، ایشون هم تو موضوع متخصص نبوده، سرش به نظر من کلا رفته، وگرنه به نظرم خیلی واضحه که گفت غلطی. یعنی تو فاز فعلش که هیچ حمایت نداره، ایشون هم از باب استرار گفته، استرار هم نیست چون متخصصین فن خوب مثلا منتقل نکرد. حالا اون بحث دیگه. خب حالا اینجا چیه؟ میگم آقا جون خانواده اساسا یه پدیده تنها. ببینید شما توی شرکت اجتماعی نمیتونی پیدا کنید، شرکت اقتصادی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، تنها چیزی که ما میتونیم پیدا کنیم، اگه بتونیم پیدا کنیم، امامت. امامت هم که داریم میگیم خوردیم به دوره غیبت، یعنی شاید 12 نفرن که این 12 نفر این آدمه با این جایگاه گره خورده، اونم تحلیل خاص خودشو داره. یعنی از اون 12 نفر هم صرف نظر کنید بیایید تو دوره حکومت های ما، آقای خامنه‌ای تو ذاتش نمیشته آقای اصلا کلا باید ولی فقیر دنیا بیاد، منظور معلومه. یعنی شما هیچ شرکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر کدوم این مؤسسه تو عرصه نظامات اجتماعی نمیتونی پیدا کنی که جایگاه طبیعی شخص با جایگاه اعتباریش منطبق شده باشه. اما تو خانواده جایگاه طبیعی من که مردم یا زن با جایگاه اعتباریم، ببینید پدر و مادرم اعتباریه، برای شما چون پدر خوانده بشی ممکنه پدرت نشوزه بچه بیارن از اول شما فکر کنی این پدرته، پدر و مادر که ارث اینا به یه معنی اعتباریه دیگه، یه اعتباری که ریشه در حقیقت داره. الان هم یعنی همجنسگراها پدر و مادرم که میتونید دیدن جوکای عالم، میدونید همجنسگراها بچه میارن بعد پدر و مادرم میشن، بعد یکی از زنا میشه پدر، یکی از زنا میشه مادر. بعد یکی کلیپی هست مال تد، نه خیلی دیدنیه، میگه این دخترای والدین همجنسگرا، بعد این مسلمان میگه آخه من چرا، میگه من حالا میگم پدر مادر قانونی احترام میذارم، منظورش همین دو تا زناست، ولی خب من چرا بعد از پدر چی میگه ژنتیکم محروم بکنم؟ من دلم خود با پدر ژنتیکم هم ارتباط داشته باشم.
چی چشمون به کی رفته چی نگاه میکنم دیگه
خلاصه نکته اینه، میخوام این شغل بیا با اعتبارات مزخرفی را بیاندازیم اینجا، اما طبیعت یه جایی داره که این بچه که اومدن قانون گذاشتن اینقدر فرهنگ سازی کردن تو ذهن همه زدن که ما هم جنس اعتبار دیگه، قرارداد دو تا زن میخوان با هم باشن چه فرقی میکنه، همه چی اعتباره. نه آقا، خلاصه این پدره با اون پدره یه فرقی داره برای آدم، یعنی اعتباری که برای شما تو ریاست اینجوری نیست. واقعا کی گفته آقای خامنه‌ای رئیس باشه؟ چی منظورم چیه؟ نه حالا ضد انقلاب شد دیدی کی گفت؟ فنا منظورم که معلومه چی میخوام بگم.
تو شناسنامه ها وقتی کسی داره میومد میزنن مهندس کارگر، یعنی اگر قرارون
نقشه هست همون همین. اصلا جالبه این کتاب دنیای شگفت انگیز نو یا دنیای دلاور نو ترجمه شده بخونید، از اول همه انسان ها رو توی دستگاه فیلم میسازند و اصلا یه طبقه کارگرا طبقه چیز تولید میکنن، ولی این نیست. ببینید این چه ثمره مهمی داره؟ ثمرش این است که شما با پدیده مواجهید که توی این پدیده به تعبیر متعارف طبیعی قرار دادیه. دقت کنید، طبیعی خالی هم نیستا، خانواده قوامش به عقده، به قرار داده. یعنی شما نمیتونید بگید آقا یعنی ما همجنسگرایی رو مذمت میکنیم، بگیم خلاف طبیعت داره رفتار میکنه. طبیعت اقتضاش دو تا جنس مخالفه، نه دو تا جنس یکسان ارتباط. اما نمیتونی بگه خب حالا هر جنس گرایی غلطه، روابط زن و مرد آزاده، چون دو تا جنس مخالفن دیگه، دو جنس مخالفن برای هم آفریده شدن. شما ببینید تو نظام زندگی انسان جالبه، از حضرت آدم یعنی از زمانی که ما آدم میشناسیم همیشه عقد بوده. حالا این عقد انواع داشته ها، مدل های مختلف داشته. برای همین شما ببینید تو اسلام همه ازدواج های ادیانی به رسمیت شناخته میشه، حتی ازدواج خواهر برادری. یعنی شما دو حدیثه شنید دیگه که طرف به زرتشتیه گفتش حرامزاده، امام صادق علیه السلام خیلی عصبانی شد، گفت چرا میگی؟ گفت اینا خواهر برادر با هم ازدواج میکنن. حضرت گفت بکنن، دینشون اینجوری بهشون آموزش داده، اینا دارن به دینشون عمل میکنن. درسته دینشون تعریف شده، درسته دینشون اشتباهه، شما هم داری میگی حرامزاده. یعنی اگر یک بچه فضای تعمد رو نمیگم، اون اولین بار که این دروغ رو انداخته نمیخوام بگم، الان یه بچه زردشتی بابا مامانش خواهر برادر باشن، میتونی بهش بگی حرامزاده، احکام حرام مسلمون بشه؟ میتونی احکام حرامزاده روش اعمال کنی؟ نمیتونی. معلومه؟ خب اینا خیلی ثمره داره ها.
بله.
اون اشتباه کرده، اما داره میگه فضای من این است که این اعتبار خیلی مهمه. اون جلسه قبل هم بحث اعتبار رو کردیم، حالا یه این سال بیشتر بحث اعتبارات رو، اعتبارات چیکار میکنه با زندگی ما؟ یعنی این نکته مهمه، صرف زن و مرد بودن. من دو تا حرفم دو تا تیکه داره، یه طرفش این است که حواستون باشه خانواده از یه واقعیت تشکیل شده، نه قرارداد خالی. قرارداد خالی این که کی رئیس میشه کی معروض، قرارداده. آقا شایستگی هم مهمه، تنها ضابطه نیست. میدونید دیگه توی فضا ما رو شایستگی مانو میدیم با قادر که شایستگی رو نادیده میگیرن، اما آیا تنها شرط نصب یک کسی برای یه جای شایستگیه؟ نه، هزار و یک عامل هست که این طرف باید بدونه، نمیدونم ارتباطات اجتماعیش باید باشه چی باشه چی باشه چی باشه تا این بتونه این آدم اینجا قرار بگیره. یعنی نصبش عاقلانه صرفا و صرفا یه مؤلفه ای نیست. خب حالا نکته هم این دیگه، از یه طرف من دارم دفاع میکنم، می حواستون باشه زن و مرد یه جایگاه طبیعی دارن که نمیتونی این جایگاه رو تو خانواده جابجاش کنی، هر چقدر جابجا کنی خراب میکنی. از اون طرف این جایگاه قراردادی هم هست، یعنی نمیتونی بگی حالا که زن و مرد فیزیولوژیشون این است که با جنس مخالف رابطه داشته باشن، هر کی باید که دلش خواست رابطه برقرار کنه. مسئله را اصلا مسئله فقط و فقط چیز نیست، تعیین بچه نیست، این اشتباهی خیلی میکنن. مسئله خیلی تو بحث فرنگی ها بعدم وارد میشم، خیلی ابعاد مختلف دیگه داره. پس حالا من فعلا داشتم حرفای متعارف دوز دادم، یکی از اموری که موجب میشه بعد درکنه هست خانواده چی خانواده با جامعه متفاوت باشه، این است که درکنه هستش دو جنسن، دو تا واقعیت متفاوتن که این دو تا واقعیت تفاوتش قابل انکار نیست، تفاوت طبیعی داریم میگیم ما تکوینی، دو جنسی واقعا دو تا جنسن. خب دومی که آقای متحری توضیح داده توالی نسلی، توالی نسلی من خودم با یه مثال توضیح میدم. ببینید توالی نسلی هم به یه معنا شبیه همین دو جنسی بودنه. یعنی این دوتا نسل که پشت سر همن یه اختزاعاتی تو متن طبیعت داره، نه تو قراردادها. ساده ترینش که عرف اجتماعی همه جوامع به راحتی میپذیره اینش که ببینید
شما ارث بردن فرزندان از والدین رو در اموال
عموم جوامع قبول میکنن، مارکسیستا بخواستن قبول نکنن، یکم اول مقاومت کردن بعد اونم قبول کردن، درسته؟ یعنی یه نسبتی بین فرزندان و والدین میبینن که این از اون باید ارث ببره. اما همینو بکشونید توی فضای در حکومت امروزه لااقل یه مقاومت خیلی جدی داره میشه. قدیمیان هم که مقاومت نمی کردن، چرا مقاومت نمی کردن؟ به خاطری که این ارث رو می بردن تو فرح ایزدی، می بردن توی امر خدایی، بردن توی امر ماورایی. ببین الان ما که با حکومت موروثی مخالفیم، با اینکه امام حسن جانشین امام علی علیه السلام بشه هم مخالفیم. ببین الان تو ذهن هیچ کدوم ما از امامت که غیر از امام حسن و حسین که برادر همشون پدر فرزندن دیگه، اما هیچ کدوم ما شما تو حالت ذهنتون حالت که آقا امامت هم موروثی شده. یعنی اصلا صورت نست بگیم نسته، برای همین است که اصلا نه پسر بزرگ ملاکه، نه پسر کوچک ملاکه، نه هیچ کدوم ملاک نیست. اینی که خدا کیو گذاشته بعد امام حسن محمد حنفی میاد مدعی میشه شهید امام حسن که خدا گذاشته امام حسن، نمیدونم بعدش نمیدونم فرزندان امام حسن گاهی وقتا با ائمه رقابت میکردن گفتن بعد امام حسن بعد به ما میرسید، همه از اون چیه؟ نمیدونن ما شایسته ترین، ما توان خدا قرار داده تونستم منظور برسونم. یعنی اصلا فضا این که موروثی میشد حکومت ها پشتوانه شد تو کل جهان این است که یه بندی میگنسنش به خدا که افراد قبول کنن تو جامعه، وگرنه عرف و عقلا اینا چه ربطی داره؟ ببینید چه ربط داره یعنی چی؟ یعنی یه پدیده مانام که درون خانواده است توالی نسلی همه بهش احترام میذارند، مادام که از فضای درون خانواده میاد تو فضای واحدهای اجتماعی همه میگن آه یعنی چیش ربطی داره؟ برسم منظور برسونم؟ این توجیه منه، آقای متعالی نهیدم چی درش توضیح بده ها، چون فقط یه جامعه توالی نسلی. نکته دوم که من دارم خودم اضافه میکنم این است که ببینید توالی نسلی چی کار میکنه با ماها. اینو اصل نکته هم شاید سال قبل گفته باشم به شما. توی فضای غرب چی رایجه؟ حقوق کودک خیلی مانور میدن روش، درسته؟ تو اسلام چی رایجه؟ احترام به والده، دو تا کلمش مهم، هم کودک و والدینش هم حقوق و احترامش، درسته یا نه؟ یعنی ادبیاتی که شما تو غرب میری تو دروره خانواده کدومش پررنگه در نسبت این دوتا؟ میدونم مثبتش کدومه تو نسبت این دوتا؟ حقوق و کودک. توی اسلام کدومه؟ والدین و احترام، نه حقوق. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه غربی نگاهی است که خانواده رو باید اجتماعی میبینه، توالی نسلی رو جدی نگرفته. نگاه اسلامی توالی نسلی جدی گرفته. یعنی چی؟ مثال بزن. چرا غربی گفتن حقوق کودک مهمه؟ به خاطر اینکه شما تو سازمان‌های اجتماعی همیشه باید طرف کی رو بگیری؟ طرف مظلوم رو بگیری. باید مواظب کی باشی؟ جلوی کی رو وایسی؟ جلوی ظالم وایسی. برای همین همیشه در بقولای متعالی تو نهضت‌ها نهضت‌های کارگری رخ می‌داد یا نهضت سرمایه‌دار رخ نمی‌داد. قیام‌های سرمایه‌داری رخ نمی‌داد، قیام‌های کارگری رخ می‌داد. سرمایه‌دارا استثمار می‌کنن، سرمایه‌دارا سرکوب می‌کنن. مندومه دیگه. یعنی شما همچنین طبقه پایین دسته که احیا باید بشه. چیش احیا بشه؟ حقش، حقوقش. اما در نسبت والدین و فرزندان کی هوای اون یکی رو بیشتر داره؟ والدین هوای فرزندان دارن یا فرزندان هوای والدین؟
والدین.
چرا؟
چون اونا
ضعیف هستن. چون ضعیف هستن؟ خب شما الان این همه آدم کودک ضعیف، والدین در دقیقه که برای کودک خودش داره، برای یک کودک چیز دیگری هم داره. میشه آقا کمک کنی این بچه های یتیم ها که مثلا خیلی رفتن چیز بگیرن. الان مثلا من خودم دارم، خیلی دیگر هم دارم، ماهانه برای یتیم ها میریزم. چقدر من خرج بچه خودم میکنم؟ چقدر ماهانه برای یتیم ها میریزم؟
محبتی که خودت به وجود ما گذاشته،
یعنی یه چیز وجودیه. یعنی یه رابطه بین والدین و فرزندان هست، تواری نسلی، که این رابطه از این سوه نه از اون سو. و چون از این سوه، ببینید توی فضای حکومت، توی فضای سازمان اجتماعی، چون فضای طبیعی وجود نداره، افراد علی‌السویه بودن قبل از منصب. بعد از منصب شما قدرت رو دادی به رئیس، از مادون گرفتی، چون از این قدرت گرفتی میگی ممکنه به زور بگی. نه مساوی هست به لحاظ اقتضاعات طبیعی خودشون، حالا اخلاق بودن بحث دیگری، اقتضاعات طبیعی متوارد. برای همین میگم از این دفاع کن. اما تو خانواده اول محبت گذاشته تو این، تو این یه قد نداشته. برای همین اونی که تو خانواده رخ میده پدیده است که حالا آقا در مورد از تعلیم که بگم من در مورد خانواده بکنم میرم مقتدر مظلومه. کی زور میگه تو خانواده؟ بچه یا والدین؟ عموما بچه ها. این بچه فرزند سالاری مال امروز و دیروز نیست، زمان علی علیه السلام. میگه عبدالابن زبیر کان منا حتی اذا بلغ ابنه عبدالله. زبیر از ما بود تا زمانی که بچهش بزرگ شد. اینقدر زور گفتن فقط کتک زدن نیست، زور گفتن یه تحمیل نظر خودش، نه تحمیل نظر برو خواسته نظر که همه دارن، تحمیل خواسته های خود. زور گفتن اینه، من وقتی زور میگم این چیکار میکنن؟ خواسته خودم و شما تحمیل میکنم. تو والدین و فرزندان کی بیشتر خواسته خودتو تحمیل میکنه؟ تو قلدرترین و بی‌معرفت‌ترین مردهای کتک زن هم باز که تحلیل بکنید، یعنی بچه‌ها دارن زور میگن، تحلیل کلام بکنید نه تحلیل تک تک، کتک زدن های بابای میزنه. ولی غالبا این بچه های چیزی میخوان بابای، همین بابای کتک زن با خاطر بچه هاش چقدر جور میکنن، چقدر چیز میکنه. تونستم منظورم برسونم؟ حالا نگید یه مورد در سراغ دارم، میخوام فضای عمومی رو دارم میگم، حالا ممکنه یه مورد اینجوری نباشه. خب برای همین چی میشه؟ اسلام میگه آقا اونی که داره تحمیل میکنه رو جلوشو بگیر، نه اونی که داره فقط ضعیفه. کودک ضعیفتره، اما کودک ضعیفتر میتونه به والدین قویتر زور بگه. ولی هیچ وقت توی سازمان، توی کارخانه، کارگر زیر دست نمیتونه به کارفرما زور بگه. برای همین هیچ جا نگفتن احترام بذارید به کارفرماها، هیچ جا نگفتن احترام بذارید به پولدارا، اما گفتن احترام بذارید به والدین. معلوم شد؟ ببینید اساسا داریم که ما با دو تا پدیده مواجهیم. یه پدیده اقتضایی داره که اگه بخوای این پدیده خوب بماند، شما باید این رابطه رو جدی بگیری، بعد در موردش حرف بزنید. برای همین این همین بحث آقای متحری شروع میکنه که بعد بحث زن و مرد مطرح کنه. حالا من اینو آقای متحری نگفته، یه تحلیلیه، هنوز نمیگم این حرفم جزء حرف موضع احتیاطه، این فعلا نظر نهایی نیست، ولی هر چی دارم میگم جلوتر بیشتر دارم میشه، شاید چند سال دیگه اون نظر اجتهادی میگم، ولی فعلا نمیگم. آیا اینکه اسلام اینقدر اصرار داره بر اطاعت زن از مرد به خاطر اینکه خواسته مرد بیشتر تحویل بگیره، یا به خاطر اینکه غالبا مردا اطاعت میکنن زنا اطاعت نمیکنن؟ سوال ها حالا فکر کنید بهش.
اصلا مرد اطاعت نمیکنه،
حالا فکر کنید بهش، حالا نمیخوام الان چیزی بگم، فکر کنید بهش. ببینید غالبا تو مخصوصا خانواده‌های موفق فضا این است. حالا میدونم الان گروهی فمینیستتون گول میکنه نمیدونم، حالا بعدا بحث کنید.
نمیخوام اطاعت رو تو وجودمون یه
ذره
هضمش کردیم، چون زیاد
خوندیم
شنیدیم.
ولی
شما
به
یه مرد بگید اطاعت آخه
به قول آقای مطهری گوش بدید، دقت کنید الان تمام بشه، دقت کنید. ببینید به قول آقای مطهری، تعبیر خیلی دقیقی که دارین تو یادداشتای آقای مطهری، حرف ز حروف الف های حرف ز فکر کنم جلد 5 یادداشت الف های به زن که میرسه 300 صفحه یادداشت داره، خیلی یادداشت قشنگ دقیقیه. یکی از نکتهاشون اینه، میگه اساسا اطاعت مرد از زن با اطاعت زن از مرد فرق میکنه. شما این چرا مخالفت کردید؟ چون همچنان تو الگوی اجتماع دارید فکر میکنید، فکر کنید اطاعت مرد از جنس اطاعت اجتماعیه. یعنی مرد تو اجتماع چی رو اطاعت میکنه؟ تو خانواده هم همین اطاعت رو انتظار داره، مدل اطاعتش اینه. اما مدل اطاعت زن چیه؟ جالب تو حکومتاش اینه، چه برسه به توی رابطه خانوادگی. مدل اطاعت زن، مدل من بهترین مثالی که تو ذهنم هست مادر بزرگ خودم. پدر بزرگ من، خدا رحمش کنه، هر دوتاشون مرحوم شدن. پدر بزرگ من از این چیزای پدر سالار بود، یعنی یه اقتداری داشت
هیچ این که حساب میبرد تو کوچه بچهای محل ازش حساب میبردن. تو فیلم پدرزاد این اصلا اینجوری بود. اینم اون موقع پدرم تعریف می‌کرد چون سال 61 62 از دنیا رفت. عمده زمان شاه بود. میگه اون موقع قماربازی اونم انوایکس تو بچه‌ها بود کردن. پدر بازی من وارد کوچه میشد همه جمع می‌کردن. این اینجوری اختلاف داشت. تو خانواده اینو مثلا من یکی از عمه بزرگم همیشه میگه خیلی مال کتک می‌زد. پدرم گفت من یا نمی‌ش کتک زده باشه. اختلاف شور اعمال می‌کرد. اینا جالبه ها. گفتم تو سبک خانوادگی اختلاف غیر از کتک زدنه. مثلا پدر من میگفتش که من یادم نمیاد. یکی دو بار یادم هست کتک زده بشه. ولی همیشه می‌ترسیدم. میگفت الان می‌زنه.
حساب
می‌برد. آره حساب می‌برد. همه ها یعنی کل فامیل از جمله خانم خودش این اقتداره رو سر همه بود، اما همه فامیل میدونستن اگه کاری رو بخواد این مرد انجام بده باید در مادر بزرگ هم ببینن. تنها کسی که میدونستش یه کاری رو بر رو تحمیل کنه مادر بزرگ هم بوده. همه هم اینو میدونستن، با اینکه حرف همیشه حرف پدر بزرگ هم بوده، مهمونی چی هر چی حرف این بوده، اما همه میدونستن که این نظر مادر بزرگه نه نظر او. یه مورد دیگه، یکی از اقوامون اون بنده خدا خانومش تازگی از دنیا رفت. ما وقتی خانوم از دنیا رفت همه ما فهمیدیم. خیلی عجیبه این مرد این زن همه ما یعنی برادر این مرده. حتی این بعد از اینکه این خانوم از دنیا رفت فهمید که همه کاره این خانواده این زن بود، در حالی که همه فکر کردن، همه ما فکر کردیم این مرده همه کار است. یعنی وقتی از دنیا رفت دیدن این مرده چقدر آدم ناتوانه و چقدر تصمیم بلد نیست بگیره. بعد این تصمیم گرفته این برادره کلی شاکی از اینکه تصمیمی که مثلا این برادرش بهش تحمیل کرده بود که تو باید فلان کارو بکنی و این مسیر زندگیش عوض شد و همیشه هم گلایه میکرد. بعد از مرگ این بنده خدا مرده زنده است، آلزایمر نگرفته، اصلا اینقدر دلش برام میسوزه میگم من همیشه میگم این منو از مسیر رسیدن برداشت. فهمیدم اون برداشته متا حرف از دهن این در میومد. مدل اطاعت فهم بود.
سیاست اطاعت
ها
الان
میگن
سیاست
دیگه.
چه؟
میگن سیاست.
سیاست.
میگن
سیاست.
یعنی شما نیا کنید تو حالا یه حدیثی هست، حدیثش رو تنها جایی که پیدا کردم من گشتم مثنوی مولویه. یعنی توی کتب حدیثی شیعه و سنی گشتم پیداش نکردم. تو مثنوی اینو آورده و مثنوی مولوی هم چیز بوده، آدم مولایی بوده، احتمالاً حدیث بشه صدش گم شده. حدیث های متحدین دارم من دیدم، اولی کتاب های متحدین دارم، بعد رفتم دیگه شروع کردم اینجا پیدا کردم. حدیث اینه انهن یغلبن العاقل ولا یغلبهن الا الجاهل. خیلی قشنگه بلا تحلیل روانشناختی زن و مرد. میگه زنان بر مردها غلبه میکنند، غالب زن مغلوب مرده. کی بر زنها غلبه میکنه؟ جاهل. اینه اگه مرد عاقل باشه شکست میخوره، اگه جاهل باشه پیروز میشه. یعنی مدل روابط زن و مرد که مدل خانوادگی درخت اصلیش دو جنسن یه جوری این اقتدار داره. به قول همین تایی توی داشتیم یه اقتدار مرد اقتدار جسمیه، اقتدار زن اقتدار روحیه. مرد با جسمش بر زن اقتدار اعمال اطاعت میخواد، زن با روحش اطاعت میخواد و علال قاده تو دعوای جسم و روح برنده است. این میخوام حالا من گفتم این حرفم گفتم هنوز حرف نهایی نیست، ولی من تازگی هر چی دارم میگم جلو بیشتر به نتیجه دارم میرسم. میگم این که اصرار رو اطاعت زنه، چون به لحاظ طبیعت اولیه مرد اهل اطاعت از زن. طبیعت اطاعت که دارم میگم نه اطاعت سازمانی، اطاعت عاطفی، چون اینجوری. اما زن اهل اطاعت نیست تو طبیعت اولیش. برای همون گونه که بچه به بچه میگن احترام بذار، به والدین نمیگن، چون والد اهل این کارن. اختزای حالا ممکنه چهار تا والد نه پیدا کنه اهل این کار نباشن. درست منظورم برسونم این میخوام حرفم این بودش که این دوتا یه پدیده متفاوت میذاره جلوی ما. حالا ما پدیده مواجهیم که با شرکت فهم میکنه. پس برای همین مدلی که میتونی شرکت خوب اداره کنی تو خانواده معکوس اثر میده. برای همین است که این غربی ها که تو نهادهای اجتماعیشون اینقدر موفق تر از ما، انصافا موفق ترن دیگه سازمان های اجتماعیشون، تو خانواده اینقدر زمین خورده تر از ما. این همه حرف که آخرین ترم خواستم بذارم اول دارم. به همین جهت که مخالف ورود حکومت در نهاد خانواده هم.
مثلا کلا خانوم وقتی که مردی هم ظاهرا خیلی اطاعت میکنه خود اون خانوم معمولا خانواده ها
چه
خوشی نمیاد
اوج مثال این رو آقای دکتر مریجی خودش تعریف کرد. اگه یک کس دیگه بود من شاید قبول نمی‌کردم. آقای مریجی گفت خودم، یعنی واقع خودش مستقیم جوده، گفت من تو نجف یه طلبه‌ای رو دیدم. حالا اینا من به نظرم یکم انحراف عملا افراط توی وضعیت، ولی می‌خوام بعد طبیعی ببینید کار به کجا می‌رسونه. با یه طلبه‌ای رو خود مریجی بپرسید، چون خودش گفت مستقیم من خودم دیدم. گفت طلبه اومد سراغ من، درد دل میکرد، گفت من از عراق از همین نجف اینا یه زن گرفتم، زنم فرق کرد اومده اینجا. مشکلش میدونی من چیه؟ گفتم چیه؟ من کودکش نمیزنم. گفت چند بار تو خونه رفتم یقهشو گرفتم، گفتم آقا من بخوام بزنم کاری نداره برای من زدن، ولی آقا من نمیتونم تو رو بزنم، برای چی بزنم؟ گفت تو مرد نیستی، پدر من برادرام همشون
مشکل روانی دارن. نه
چیه؟
من یکی از دوستان داشتم، یکی مرد دوست داشت، آقاش غیرت داشت باشه، نظر
باشه. میدونم، من میخوام بگم ببینید مسئله رو دقت کنید چی میخوام بگم. این تو چه فضایی داره درد میشه؟ من خب از ببینید شما چون فعلا موضوع فمینیستی هرچون رو اعتبار نداره.
من اصلا
شوخی میکنم دو
لطفا روزی که مدرک بگیرید شما میشید
فمینیست های اسلامی ها باورم کرده. ببینید دقت کنید مطلب چیه. ماها به شدت ذهنمون اجتماعیه، سازمان اجتماعیه. مسئله این است که اصلا چرخش اصلی روابط تو خانواده بر اساس عاطفه است، نه بر اساس حقوق. چون بر اساس عاطفه است مدل های تصمیم گیری متفاوت میشه. برای همین همه زن ها از اینکه شوهرشون مقتدر باشه خوششون میاد. مونتا امروز زن امروز چه مقتدری؟ مقتدر بیرون باشه، تو خونه گوش به فرمان من باش. اما همین زنه که شوهرش گوش به فرمانشه، اگه بیرون از خونه رم این زن مردش گوش به فرمان اینجوری باشه، زنه بعدش میاد. ببینید نکته اینه، داری تحلیل روانشناسی میکنی، یعنی این مقتدره رو دوست داره. این یه مورد بود، خانم من تعریف کرد در مورد که دوستاش، گفتم این چجوری حاضر زندگی کنه؟ گفت نه واقعا شوهرش دوست داره. گفتم ولی منم از شما فکر میکنم، یعنی از فضای اجتماعی ما اینه، منم فمینیستم از این جهتش واسهش نخور، ولی میخوام میگم که نه، این تمام بحث ما این است که ما بفهمیم با یه پدیده دیگه مواجهیم، با جامعه مواجه نیستیم، با خانواده مواجهیم. این موردش چی بود؟ میگفتش که خانومه، ولی همکار خانم من بود، خانم این داره، خب واسطای من واسطه ستایی نمیخوره، واسطه کامل مختلف ظاهرا معلم، حالا تو اداری بود یا معلم، فکر کنم معلم. گفتش که این گفت شوهر من اگه عصبانی بشه راحت سیلی میزنه، راحت سیلی میزنه، سنن زن شما بچه ها که هیچی زن شما بعد، ولی وقت تعریف خیلی دوزید. گفت چیه؟ گفت خیلی برای من همه چی برای من تعمیم میکنه، هر چی بخوام برای من میگیره، ولی مثلا قضاش دیر بشه یه دفعه تق میزنه داره بشه. بابا آخه این اونش نمیخوره، این زنه اینو جز اقتدارهای خوبه میگه، عیب نداره مرد باید اینجوری باشه.
ببین اون سیلیه یه سرویس طلا میگرفته که میگفته مرد باید
نه، نکتهش اینه که ببینید، میخوام ببینید همین الان من میخوام مثلا خود من، پدر خودم و پدر بزرگم، پدر من پدر بزرگم رو خیلی قبول داره، با اینکه ازش هم سیلی خورده، یعنی اون اقتدار توی زندگیه. ببینید اگه این درست فهم بشه، اون آیه وزر بهونه حل میشه مسئلهش، یعنی وزر بهونه تو این بافت اجتماعیه
دیگه، همه میزنن.
نه همه نمیزنن، حالا بذارید آیه وزر بهونه
اصلا وزر بهونه حل
میشه، وزر بهونه رو بحث نکنیم برای کلاس شما،
نه این معنی
من بحث نکردم،
نه
وزر بهونه، من به نظرم وزر بهونه اگه بتونید بحثاشو تمامشو کامل ببینید، من به نظرم جز جایی است که ما میتونیم به غرب حمله کنیم نه دفاع کنیم. آقای پناهی یه بار میگفت ولایت فقیه مطلبی که ما داشت حمله کنیم نه دفاع کنیم، ما افتادیم تو موضع دفاع، چون وزر بهونه رو تو افق روابط اجتماعی میفهمیم اصلا قابل دفاع نیست. ولی اگه شما وزر بهونه رو ببرید تو افق روابط خانوادگی، عالی ترین الگوی روابطه، منتها همه مقدماتو طی کنید، نه اینکه یه دفعه فقط بگید وزر بهونه. من نکتم اینه، اگه شما بافت روابط رو درک بکنید، اون وقت می‌بینید زنه از کودک زدن مردش ناراحت نمیشه. ناراحتی دو جوره ها. ببینید مثل آقای مطهری وقتی خود وزر بهونه رو بحث کنه، از کجا شروع میکنه؟ از بحث تنبیه والدین نسبت فرزندان. میگه تنبیه والدین نسبت فرزندان مواردی دارد اما خیلی نادر. میگه شما آقا اصل در تنبیه یا نه؟ اصل عدم تنبیه. اما آیا باید یه جایی برای تنبیه بذاریم؟ و وقتی که میذاره اگه با تمام شرایطش رعایت بشه، بچه‌ای که توسط والدینش تنبیه میشه بعد از یه مدت خودش تشکر میکنه از والدینش مقادر تنبیه، اگه تمام شرایط رعایت بشه ها. نگی والدینی که طرفی که مثلا احمق چیه اینجوری میگیره الکی میذاره، اونا نمیخوام بگم. یعنی اگه مسئله تو موقف خودش قرار بگیره واقعا قابل دفاع، خب یعنی قابل چیزه، قابل حمله، نه فقط قابل دفاع. خب من حالا فعلا دور نشم بگم مسئله چی بود. آیا مطهری اینو داره میگه چیکار داره میکنه توی مقدمه حرفش؟ تو چند جمله گفتم واقعا ایشو شاهکار کردم. من گفتم داره خیلی ارادت دارم، واقعا خلاقیته، این در واقع فهم خیلی عمیق از معارف دینیه. میگه ببینید خانواده دو تا لااقل، میگه من مطهری دو تاشو پیدا کردم، دو تا چیز پیدا کردم که روابط اجتماعی اینو نداره و این دو تا یه کاری میکنه با این پدیده که این پدیده درسته چند نفر کنار همن، اما این چند نفر با تمام چند نفر ها متفاوته. برای همین شما اشتباه میکنید فکر کنید خانواده ذیل جامعه شناسیه. شما اشتباه میکنید این مسائل فرد، مسائل فردی در قبال یه نفر دیگه. روانشناسایی که به خانواده مشورت میدن میگن همسر یه آدمی، بشه با این آدم چیکار باید بکنیم، اینجوری باید فکر کنه یا یه جور دیگه باید فکر کنه. ببینید دوباره خروج این که من گفتم با روانشناسی، میدونید دیگه من با روانشناسی کلا مشکل دارم. آقای غلامی مثلا بهتون گفته حتی اینکه شما رفت در چیز بعد خودم موافق در بینای قلعه میگه حال برید دیگه. یکی از دلالش اینه یعنی اساسا روانشناسی برای یه حوزه خاصی از روابط انسانیه و اینا اینقدر خوب روابط کاملا تو فضای فرد تحلیل میکنن افراد که میرن میفتن تو اون وادی. اما اینکه شما بفهمید آقا در این حال که این گونه عواطف داری اما این گونه عواطفت خیلی عجیبه. ببینید یه واقعا پیدا عجیب آدم بهش فکر کنه. این حدیثه بعد شد بگردید تو فامیلتون ببینید غیر از اینه. حدیثش اینه که ظاهرا جنگ احد فکر کنم حضرت برمیگردن کشته ها رو دارن میارن، چند تا کشته بوده، یه خانم میاد میگه مثلا از پیامبر برسه که پدر فلانی چی شد، یه کیت بود، میگه پدرم بود مثلا این نویل دایره راجعه مفتر خدا رحمتش کنه، مثلا خیلی آدم خود بود شهید شد. میگه فلانی کی بود، میگه چیده کی بود، میگه داداشم بود، دوباره حضرت میگه شهید شد. میگه سوم، میگه حالا سوم یا چهارم خلاصه میرسه آخر به شوهرش، فلانی کی بود، میگه شوهرم بود. حضرت دوباره همون جملاتو میگه، زنه میزنه سر خودش داد هوار شیون بدبخت شدم چی شدم چی شدم. بعد حضرت میگه ببین شوهر برای زن، حضرت جمله داره اونجا این جمله، شوهر برای زن با همه چی برای زن فرق کنه. بعد شما خودت دقت کن خیلی پدیده عجیبیه. من مثلا حالا میگم همه جا هست، خب خاص من هم نیست، دختر من، دختر اولی که ازدواج کرده خیلی عاطفی بود مخصوصا نسبت من. بعد خودم الان میفهمم از وقتی ازدواج کرده نه تموم شد نیست، ولی واقعا رابطش با خانم، همه خانمایی که من برادر ازدواج موفق دارن به جد همسرشون رو بر پدر مادر و پدر و خواهر و برادرشون ترجیح میدن تو ازدواج موقت. یعنی هم مدل متفاوته. چی میشه این میشه؟ چی؟
موقت
گفتن نه موفق. موفق. یعنی شما بگردید تو اطرافیانتون هر جا ازدواج موفق میبینید.
استاد مجلسیم به خاطر بچه ها که شده کنم در بچه ها که یه پدر هست که
چه؟
نه اینکه خدا بیزرسته
دیگه اصلا خود اینا اصلا پدیده عجیبیه. اینکه بعد از عقب سنگی بگن که پیوند چیز آسمانی مقدسه واقعا یه تصرفی داره میشه تو انسان ها. یعنی آخه یه جمله خونده دیگه جمله چیکار میکنه؟
یه معجزه.
خب نکته اینه اصلا اینکه من گفتم خانواده، اگه یادتون باشه ترم قبل بحث کردیم زوجیت انسان در بهشت رقم خورد، یادتون هست دیگه؟ زوجیت در بهشت رقم خورد. یعنی حواستون باشه زن و مرد، زن و شوهر فرق میکنن با دو تا حیوانی که خانواده تشکیل میدن. حیوانات خانواده دارن، خرگوش خانواده دارن، یعنی که واقعا این خرگوش ماده و نر با هم بچه‌هاشون با هم، سگا خانواده دارن، یعنی خانواده اینجوری که بگید با هم دیگه. اما واقعا روابط زن و مرد تو انسان متفاوته با روابط زن و مرد تو حیوان. این صرف یک رابطه نیست، صرف یک چیز نیست، صرف رابطه. از مشکلاتی که مثلا تو دوره جدید مهم زیاد شده این روابط، مثلا مکرر بهش دامن میزنن، میگن معضل خانواده‌هایی که از عوامل چیز این است که ارضای جنسی نمیشن. دیدید یا نه اینو خیلی توضیح میدم. من اصلا این حرفو قبول ندارم. به یه معنی قبول دارم. اگر افق انسان‌ها رو کشوندید تو افق حیوانیت بعد اشتباه داره. که دارن میگشونن. یعنی تمام رسانه‌ها دارن یک کار میکنن که افق انسان رو بشه افق حیوانی، لذت‌های حیوانی. تو این فضا ارضای جنسی نشدن دعوا میاره. در حالی که فکر میکنید پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ما که اینقدر آموزش دیده بودن اینقدر ارضای جنسی میشدن، یعنی الان چقدر دیدید تو انواع آموزش های قبل ازدواج بعد ازدواج آموزش های اینجوری دارم میگم چقدر گذاشتن چند نسخه که حیای خیلی افراطی اصلا بوده، اصلا آموزش میدیدن اصلا چیزی میدونستن در حالی که اینجوری نبوده. من نکته من این است که این حال دوباره بعد بعدم وارد بحث بشیم که وقتی یه جمله تمامش بکنم در واقع بحث خیلی تحلیل به نظر من سنگینیه. اون بحث فطرت که میگفتم سال قبل که این سال بازش کنم، ببینید ما از جسم داریم تا روح و این فطرت کلیت وجودی منه و از اینجا شروع میشه تو اینجا شکوفا میشه و این روح روی این سواره. وقتی آدمی رو میاره توی این افق محدودش میکنی این همینش هم خروجی خوب نخواهد داد. یعنی شما اگه اومدید ارضای جنسی ها رو به اوج رسوندید تو زن و شوهر، باز هم زن و شوهر دچار مشکل خواهند شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان ظرفیت جنسیش خیلی بیشتر از صرف رابطه جنسی با یه نفره. در همین است که میتونن چه زناش چه مرداش میافتن تو بادیای دیگه. تو خود قرم مثال مختلف داره. اما همین که همین رابطه این رابطه جنسی هست میفته تو فضای روابط عاطفی روحی، میبینید فرق نمیکنه تو جامعه باشه تو جامعه غرب، خانواده‌های عمیق شکل میگیره. خانواده عمیق حتی رابطه جنسی مخالف هم مطرح بشه انجام بشه خانوادهش متلاشی نمیشه. این چیز عجیبیه. برای شما تو غربی ها میبینید که خانواده جدی دارن رابطه نامشروع هم دارن. اینکه ازدواج موقت به خودی خود لطمه به ازدواج دائم نمیزنه یکی از علالش اینه. ما همه چی رو به هم زدیم، همه چی داریم قراردادی نگاه میکنیم، بعد معلومه وقتی که افق روابط رو آوردید توی فضای جسم، نیاز طرفین جسمانی شد زن و شوهر، معلومه ازدواج موقت به ازدواج دائم لطمه میزنه، چون طرف درفته تو تنوع طلبی جنسیتی جنسی. منظورم معلومه. یعنی این نکته، حالا تقریبا همین بحثم همین شد، یعنی کل این جلسه داشتم یک توضیح دادم که ببینید خانواده یه کاری داره میکنه بین زن و شوهر که این کار فراتر از یک رابطه جنسی دنیویه. این زوجیت تو بهش رقم خورد، این رقم خوردش ریختش تو دنیا. ریخت تو دنیا یعنی چی؟ یعنی نیاز نیست طرف متدین باشه تا رابطه عمیق خانوادگی ایجاد کنه. یعنی نیاز نیست شریعت خاص بیاد تا رابطه عمیق. ولی شما ممکن است یه زن و مرد اصلا کاملا آتئیست اما رابطه عمیق خانوادگی دارند. یعنی صرف اینا همش علت مقدمه تقویت میکنه، نمیخوام هیچ خاصیت نداره، ولی میخوام شما آدم خیلی تعجب بکنه. نه این آدما که بیدینن اما چقدر زن و شوهر خوبی هم با هم دیگه. به خاطر اینکه ما داریم یه پدیده خاص مواجهیم که این پدیده خاص فهم میکنه با این پدیده توی شرکت. برای ایثارگری تو آدم از پدیده عجیبی که نه همش بن مؤیدات این تحلیل تواد خانواده جامعه این است که طرف نگاه میکنیم داخل خانواده به شدت ایثارگر اخلاقی، بیرون خانواده به شدت دزد و متقلب. به شدت رو نکن، یعنی میکشه آدم ها رو، به خاک سیاه میکشونه، به خانوادهش که میرسه میلیارد میلیارد خرج میکنه براش. دیدید کم هم نیست آخه چی میشه؟ یعنی این آدم همونه بچهش بوده نه با من پدرم نمیدونی چقدر آدم خوبیه، نمیدونی چقدر دلسوزه، یکی اما مریض بشه این شب تا صبح بیداره. همین آدم دیگر رو میگیره اصلا تیکه تیکه میکنه. این یعنی اینکه این دو تا دوتا واقعیت مستقله. این واقعیت اقتضاعاتی داره، فهمش اقتضاعاتی داره که اقتضاعات باید بحث بشه. خب من تا اینجای بحثم هدفم این بودش که خب اون یکی فعلا یکی بحث دارم که نمیگمش فعلا تو اینجای بحثم هدفم این بود که تو تبیین کنم که در واقع خانواده مکانیسمش با جامعه تفاوت بنیادی داره. حالا از این جلسه اول دو سه جلسه بکنم اون دو تا مقاله رو میخوام شروع کنم که در واقع این فطرت رو حالا بازش کنیم، ببینیم اقتضاعات این فطرت تو انسان چی چیه. که بعدش این فطرت تو خانواده بروز پیدا میکنه. ببینید طبق توضیح من میگم خانواده پدیده خاص فرهنگیه، همون گونه که جوامع بشری یه پدیده خاص فرهنگی هست. جام حیوانات هم اجتماع دارن، حیوانات هم خانواده دارن، هم حیوانات زندگی اجتماعی دارن، مورچه ها، موریان ها، هم زندگی خانوادگی دارن، خانوادگی معین، اینا آبو ها، نمیدونم خرگوش ها، فیل ها، اینا خانواده دارن، کاملا خانواده است دارن، یعنی زن و شوهر و بچه، بعد حتی خانواده گسترده دارن، میمون ها، اما این ها با خانواده ما متفاوته و این تفاوته همش برمیگرده ما فهم درست از فطرت پیدا کنیم. فطرت فقط یادآوری و بعدش که فطرت رو پیدا کردیم، حالا برسونیم توی اینجایی که دو جنس میشن، جنسیت چی کار داره میکنه توی فضای فطرت، جنسیت در خارج فطرت چی کار میکنه، جنسیت در فطرت چی کار میکنه، که اون مقاله جنسیت فطرت هم اینو میخوام بگم. وقتی اینو تونستیم بفهمیم، حالا میتونیم بریم شروع کنیم آقا الگوی خانواده اسلامی اینه و زیبایی های این الگوی این است که به شدت واقع بینه. خیلی عجیبه واقعا اسلام، یعنی الگوش فقط یه وضع محدود آرمانی نیست، اینکه من میگم تغییر نقطه ها شما تو خانوادت میتونید 100% بدون تغییر باشید. اون که دارم میگم این نیست که شما میگم که حتی اشاری تغییر پس هر خانواده شما رو میتونید 10% خانواده رو اجرا کنید. موردی رو دارم میگم، یعنی اقتدار خاص خودشو داره. ببینید تو فطرت هم مثال قبل من بحث کردم براتون یه نکته رو چون اقتدار برای روی اینجور که امسال گفتم شاید اون موقع نگفتم، گفتم ولی خوب باز نشد احساس خودم. ببینید چون مکرر این سوال میکنه فطرت به فکر با عقل چیه، فطرت به فکر با روح چیه، فطرت به فکر با نفس چیه، این سوالا به رفتار میکنه. فطرت ماده فطره یعنی آفرین، آفرینش بدون سابقه. فطرت صرف اینکه کلمه ماده فطره استفاده شده فطرت نیست، کلمه فطره رو خدا در مورد آسمان و زمین هم به کار برده، فاطر از سماوات و الارض. فطرت چیه؟ فطرت وزن فعل است که دلالت بر نوع خاص میکنه. اینا قبلا گفتم جلست و جلست عبده، جلست فعلا یعنی نشستن، نشستن این گونه ای، نشستن بنده ای، بنده با فطرت میخوام بگه آفرینش خاصی، اینو دارم میگم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، که تنهایی کلمه فطرته این است که میخوام بگم انسان آفرینش خاص دارد. این آفرینش خاص چیه؟ اون بحثی که سال قبل کردیم که نمیدونم جس داره، دمیدن در روح داره، محورش هم بود که از خاک روح هم درش دمیده شده، این ترکیبی که ایجاد شده میشه فطرت. یعنی فطرت این آفرینش خاص، حالا آفرینش خاص مثل این که شما بگید نسبت فطرت با نفس چیه، نسبت با عقل چیه، بگو آفرینش خاص نسبت با عقل چیه، همه اینا که اجزایی از این فطرت، نفس، عقل، روح، هر کدوم که بگی وچی نقطه‌ای برای بدن جزی از فطرته. تو ذهن ما فطرت یه گرایش در میگه من فطرت رو بینه رو کار نمیبرم، یا فطرت فقط میره سراغ گرایش های حقیقت طلبی و خداجویی و اینا میره تو ذهن ما از کلمه فطرت. من کلمه فطرت به اون معنا رو کار نبردم، من در مورد اصطلاح قرنش کردم. فطرت این آفرینش خاصی که در مورد انسان بود، این آفرینش خاص هر مؤلفه‌ای داره مال اینه. به همین نظری فطرت که من دارم میگم، یعنی این مدل آفرینش خاص که عقل توش جایگاه مهمی داره، بدن هم توش جایگاه داره، یعنی تو آفرینش انسان بدن حضور جدی داره یا حضور تبعیه، توی روح تبعیه اما تو کل انسان که تبعیه نیست، منظورم معلومه؟ نشون نسبت بدن رو الان تو ذهن ها فطرت تو مایه های روحه. در واقع منظور من این نیست، این من که گفتم بدی ها خوبی ها همش که این برمیگرده صاحب من اشاره کردم دیگه، این که دارم این آفرینشه، این ظرفیته با ترکیب اینه یه چیز دیگه شده. یعنی انسان روح من، روح الامین، روح من به مثلا روح الامین، ولی ما به روح الامین نیستیم، ما نفخ تو خیمه روی هستیم، ما روح در ما دمیده شده، یعنی این روح ما هیچ به ترکیب اتحادی به قول ملاحظات رو برقرار کرد. خب اینم یه نکته بود لازم به بحثی قبل که هی من مکرر از کلمه فطرت استفاده تو مقالم نوشتم، غالبا این رهنما رفت تو مقاله فطرت اینو توضیح دادم، ولی چون همه ذهن با کلمه فطرت معنی سنت رو من رو اونس گرفته هی مرتب میگن آ این چه رفتی فطرت داره، من گفتم بدی ها به فطرت برمیگرده، چه
خب این آفرینش خاصه موجب میشه که به من اگه یادم باشه سابقا اینجوری گشتم خودم ما میتونیم بگیم آقا این ابعاد طبیعت این غریزه است این فطرت یه چیز سابقا فشتر دیگه یادون است اینجا شما میتونم دیگه بفن جسم و ابعاد جسمانیه همینجور میاد ابعاد حیوانیه اینجا هم ابعاد انسانیه این فطرت اینجوری روی اینا سواره یعنی وقتی که سوار شده فطرت ببینید اینجا نیستا فطرت اینجاست یعنی فطرت فقط بیرون اینا نیست این به تعبیر حال مرتضی لبس بعد لبس رخ داده این یه لباسی داشته روش لباس پوشیده این لباس رو در نیارده یه لباس دیگه پوشه در همین تمام ابعاد جسمی ما ابعاد غریزی ما دیگه زیر فطرت دارن رفتار میکنن چی؟ روح این حقیقتی است که در این دمیده شد و این ترکیب شد یعنی این آمیخته شد روح الان وقتی روح در مقابل جسم میزنی
این برابر با فطرت
میتونه باشه نه دیگه نه ما فطرت کل اینه کل این حقیقت که اینجوری شکل گرفته روح از مقومات اصلی فطرت یعنی اگه روح نبود فطرت الله روح نمیده اما نکته اینه اگه این درک شکل بگیره حالا تو بحث بعدی هم خواهیم داشت اینه که دیگه از این به بعد این آقای دکتر علی اصغر احمدی روانشناس ارشد شناسی داشت استاد دانشگاه تهران هم پیرمرد الان دیگه بازنشسته شده میشه رو صحبت برید ما چرا میگه غریزه ای گروه بگیر انسان انسان غریزه نداره خیلی نکته دقیقه انسان غریزه نداره غریزه مال حیوان همین گرسنگی اومد تو انسان چون حالا فعلا با تصادف دیگه فطرت گرسنگی فطرت جنسی فطرت چی درست هم دارم برسونم فطرت جاذبه آقا جاذبه دیگه مال جسم من نیست مثلا رو قبلا گفتم براتون که مثلا اینه گفتم اینه تو برم گفتم براتون ببینید شما یه علم فیزیک دارید یه علم زیست شناسی گفتم یه نگفتم مثلا رو دو تا علم ببینید زیست شناسی روی فیزیک سوار میشه فیزیک همه چی بحث
میکنه؟
جاذبه زمین همه اجسام بحث میکنه زیست شناسی همه چی بحث میکنه؟
انسان
موجودات زنده بحث میکنه همه موجودات زنده که زیست شناسی داره بحث میکنه شون جسم هم دارن اما زیست شناسی باید وقتی قوانین زیست شناسی میاد قوانین فیزیک باید داریم کنار یعنی مثلا الان انسان فعلا صرف نظر کنیم یه گربه قوانین فیزیک روی عمل میکنه یا نمیکنه عمل میکنه اما قوانین طبیعت حیات یه عمل دیگه هم روی میکنه که خروجی عمل این با قوانین فیزیک خالی فرق میکنه یعنی چی یعنی شما اگر بالا این ساختمون اینجا یه سنگ رو بندازی پایین مدل سنگ نه یه مجسمه گربه درست کنید سنگی بندازش پایین مجسمه گوشتی درست کنید یه گربه گوشت و استخوان ازش دقیقاً مدل خود گربه درست کنید با گوشت و استخوان و قلوب و اینا یه چیز درست کنی از بالا بندازی پایین یه گربه هم از بالای همین ساختمون بندازی پایین اینا دقیقا مثل هم بخورن زمین متقطعا متقابل بخورن زمین
ممکنه
تو سر یکی هست بخورن یکیش بخوره یکیش نخوره نه میخوام مدل زمین فرونه اینا متقابله این تفاوته کار زیست‌شناسیه اینو خواستم بگم یعنی فیزیک به شما میگه آقا جون بر اساس نیروهای جاذبه و انرژی ها این چه جوری به زمین میخوره همین به شما میگه اما زیست شناسی میگه غیر از این نیروی جاذبه روی گربه دست و پا زدن گربه و زنده بودن و ترسیدن و همین هم دخالت داره برای همین این گربه معروفه که این گربه هر جور بندازی چهار دست رو میکنه اما مطمئنم اگه مجسمه بذاری معلوم نیست که حتما چهار دست رو بیاد پایین ممکنه با تهش بیاد پایین باید سنگین‌تره بیاد پایین درستم منظور برسونم ببینید شما وقتی که زیست شناسی دارید باید پشت درتون فیزیکو داشته باشید اما اگه فکر کنید زیست شناسی تو فیزیک تمام میشه زیست شناسی نفهمیدید نظر معلومه اینه بحث من تو فطرت اینجا پیاده میشه من میگم آقا علوم انسانی واقعا رو اینا سواره اما رو اینا سواره همون گونه که زیست شناسی رو فیزیک سواره روی کرده پوزیتیویستی روی کرده پوزیتیویستی چی میگه؟ میگه آقا جان علوم انسانی همون زیست شناسی هست شما هر چی تو حیوان دیدی عینت با تکرار دیدی انسان پیدا شد. حیوان با تکرار میفهمن دیگه، مقام هم مثلا حمل و عکس العمل. بعد شما نظریه زن عکس العمل چیز کنش متقابل نمادین داره. این عمل و عکس العمل گفته تو انسان علاوه بر عمل و عکس العمل کنش متقابل نمادین گفته آقای چی بهت میگه این به این
اگه افتادم کنش شناسی چیست؟ کنش شناسی کنش بودم و بلنم بودی را خود سه اون یاد بیا بودون همه ای که دوست شناسی هست یه ورژن بالاترش تو شده یه ورژنی که تو فضل زیست شناسی فهم شد سالگر گفتم اومد چی گفت؟ گفت داروینیه انسان همون میمونه است یه ورژن بالاترش همون گونه که میمون مثلا همون سوسکه است چند ورژن بالاترش معلومه منظورم؟ این بر همین پس بر همین حال شما تو علم انسانی این یه سوال سنگین اینجا پیدا میشه ها ببینید پزشکی جزء علم انسانی علم طبیعیه چرا
هم انسانی
هم
الان
طبیعی الان سیاسیه یعنی الان شاخه علم طبیعی طبیعی سیاسی نمیشه ولی اگه بخوام عمیق بکنیم شد ببینید برای همین شما تو طب سنتی مسئلهش فقط و فقط حیوانی نیست مسئلهش انسانیه برای این یه تصویر دو آخری تصویر که این صد و کام کردیم یه آقایی چند نفر خیلی معرفه از سیده شد همجه پروتین شده یا قبول در بینید که برمید ولی بخواه این استدلال شد بینید هیچ حیوانی چای نمیخوره پس چای بزرد نمیخوره آقا انسان با این ما فرق داره صرف هیچ حیوانی برگ چای نمیخوره نتیجه نمیشود که چای برای انسان خوب نیست ببینید تونستم من مدل تحلیل رو بگم یعنی این آدمی که این آدم چه معروف دیگه این حرف
مثل زباله میمونه
که این استدلال علکیه این استدلال معلوم طرف سواد این رشته رو نداره اون من رو هرچی کسی این استدلال میگه ببینید آقا من پشت پرده حرف این آدم رو تحلیل میکنم میگه آقا این استی ببینید چرا چون انسان نمیتونه واسه اوبی رفتار حیوانی شناسایی کنه چون حیوان نمیخوره پس این بده خب ما سمرش میشه سمرش میشه که اگر ما عمیق بخوایم فکر کنیم علم پزشکی جدا از علم
انسانی
نیست ببین همین دعوایی که همین الان روانشناسا و روانپزشکا دارن روانشناسا و روانپزشکا میگن که آقا انسان همینه روانشناسا نه یه چیز دیگه اما ما همون ابتدا همون همچنان گیره حالا تو فضل غریب پوزیتیویستاش اینو ملحق میکنن نقطه مقابل این تفسیری‌ها تفسیری‌ها چی میگن؟ تفسیری‌ها رو همش ساختگیه بعد ساخته و ما میفهمیم علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوته اما تفاوت به چیه؟ به این است که همش اعتبار محضوره بعد ساخت اجتماعی واقعیتی براش نیست حالا ما این مثلا چی داریم میگیم؟ میگیم ما قبول داریم این با این متفاوته اما ریشه در واقعیت داره در حالی که برساخت اصلا توان برساخت کردن انسانی ویژگی خاص انسان است برای آقایون تفسیری شما نکتتون درسته که از مهمترین بنیادی‌ترین تفاوت‌های علوم انسانی با علوم طبیعی برساخت کردنه اما اینکه فکر کنید برساخت کردن هیچ ریشه در متن واقعیت نداره همه چیز قراردادی همه چیز اعتباریه اینجا دارید اشتباه می‌کنید اون وقت تو این فضاها همه شما نگاه کنید هر چی به افق فرد نزدیک میشیم از فضای برساخت داریم فاصله میگیریم تو فضای فرد ببینید علم اخلاق تو نگاه سنتی ما که الان هم خیلی بحث میکنن اخلاق فضیلت مدار که مثلا مدل ارسطوییه علم اخلاق واقعا تغییراتی در اون شخص ایجاد میکنند یا نه صرفا یه اعتبارات اجتماعی رو زیاد کم میکنند یه کاملا شد شبیه علوم طبیعی ها در حالی امروز به اخلاقات اعتباریات دیدید؟ شجاعت یه پدیده واقعی است اون چیزا که ارسطو گفت شجاعت بود و عدالت بود و چی بود سومیش؟ چه دیگه نش بود؟ سه تا فضیلت اصلی عقل بود همچنین این فضیلت اصلی هر کدوم افعال و تفعیل داشت شجاعت یه طرفش جبن بود ترس بود یه در تعبر بود عفت بود بعد نمیدونم این طرفش مثلا شرک بودن بود این طرفش مثلا بیحالی بود هر کدوم افراد هم بوده که همش یه امر واقعی عینیه اما امر واقعی عینی تو چه افقی تو خب انسان نه تو افق حیوان
منظورم اینه، یعنی شما تو حوزه حیوان علم اخلاق ندارید. الان میخوام علم اخلاق از این سه نظر تحلیل کنم. پوزیتیویست‌ها میگن چی؟ یا اخلاق چیه؟ اخلاق یه اعتبارات محض سرکاری فریب مردم است. فقط اخلاق پوزیتیویست‌ها، چون ما بیشتر از حیوان نیستیم. تفسیری چی میگن؟ اخلاق پر از اعتباراته که اخلاق انسان با غیر مداوی میکنه، اما اخلاق مطلقی نداره. اخلاق صرف هم بر اساس خاص، ولی بر اساس واقعا مهم از زندگی ما بر اساس تو میچرخه. ما چی میگیم؟ میگیم اخلاق بر اساس هاییست مبتنی بر واقعیت. این نسبت این دوتا با هم دیگه، این نسبت است که همه چی رو داره پیش میبره. معلوم شد؟ حالا میفهمم چی میگم، درسته ساعت سوم شده، ولی
اصلا اخلاق
بر ساختهای مبنی بر مبتنی بر واقعیت، یعنی اصلا علم اخلاق با این دوتا داره میره جلو، نه بر ساخت خوش و خالی. قرار همین مثالای بر ساخت بگن حالا وقتی فکرش رو میکنه خیلی شیرین در میاد. ببینید آقایی که اخلاق با بر ساخت گره جدی خورده، ریشه هم تو متن واقعیت داره. پول یه امر واقعی بر ساختیه،
واقعیه
بر ساختمون، واقعیه
بود؟ نه اعتباریه،
خب اصلا وجود داره میتونیم. خب الان پولی که توی این گوشه من هست، الان پول دیگه، پول هست یا نه؟ الان آمده الان چند وقت شما این پول استفاده نکردید؟ پول چاپی چند وقت استفاده نکردید؟ خودشون یه روز استفاده نکردید؟ خب من خیلی هم استفاده نکردید، یادمون رفت از این دو چه شکلی بود.
اصلا
که اصلا کرایه میخوای بدید نمیخوای بدید، مجبوری دیگه نمیخوای. از چه خودم بانم شد خودم اینا خیلی کم کردم، من تو تهران چند بار سوار شدم، من چیزا داشت اپلیکیشن ها داشت که اون پرداخت کردم. ببینید حالا همین پول خارجی نه گذاشتم توشی هم، ولی از مدت ها
منطقه
همین پولی که شما دارید واقعیه انسان، قبلا فکر به شما گفتم نگفتم، انصافا یک کاغذ چرکی که هر آدمی بهش دست داده، نگه دمه در دستشوی هم میشنن بهش دست میزنن، رغبت میکنی بذاری تو جیبت؟ خب چرا بذاشتی هم تو جیبت؟ حتما توصیه که حتما بذاری تو جیبت ارزش داری این پوله؟
ارزش داری
پشتش اعتبار ماست دیگه، یعنی الان بانک من ادازی برداره اعتبار، بگه از فردا ما پول جدید زدیم، از فردا ریال بیاردشه، اصلا حالمون بد میشه از دست دادن به اینا. ببین پس هیچی نداشت پول. حالا ما هم اینجا برم پول تبادلش هم تبادل اعتباریات دیگه، یا به تبع این ملکیت پول یه ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباریه، خود ملکیت دیگه اعتباریه، ملکیت اصلا این ماجی این که امر حقیقیه ملکیت اعتباریه، ملکیت پول چیه؟ یه خیلی اعتباری. اما یه پدیده واقعی که روز قیامت میگیرن افراد رو شلاق میزنن به خاطرش وجود داره به اسم دزدی. دزدی واقعی اعتباریه، واقعی گفتم برساختهایی که اساسا داره رو واقعیت
اعتباری هم هست، چون ما تو اشتما خریدش کردیم
میگه دزدی یعنی که برداشتن پول، من گفتم پول ملکیت پول، برداشتن پول دیگری از این جامعه جامعه حکمش فهم میکنه یا نه؟ شاید حکم دزدی مطلق اخلاقی قطعیه. ببینید چی شد؟ آیا سویدش خیلی مثال قشنگی بودن توی این فضا، گفتش که الان مثلا یک کسی پول یک از شما رو برداشت، خب الان هیچ کدوم نمیدونی چیه، الان این فرشته های موکل ما میدونن که پول رو برداشت یا نه. خب این مسئله که اعتبارن در اعتبارن در اعتبار بود، او فرشته ها با حقایق سر کار دارن یا با اعتبار در اعتبار؟ ببینید اعتبار ما داره تو بستر حقیقت فعالیت
فرشته ها اینقدر با ما دیگه رفتن
اومدن تونستم منظور برسونم؟ من اینو دارم میگم، دقت کنید فضای اعتبارات ما زیر فضای حقایق داره رفتار میکنه، روز قیامت اینا خروجی میگیره. این که دزدی کرده الذین یک نزون زهر و فرزد زدن ملای و تو اونم فیسه الله با همین ها آتیش رو میزنن. دیگه مال یتیم رو به ناحق خورده، آقا مال که چیز نبود، اعتباری بود، مال اونو من نداره که، این آتیش داره میخوره، یعنی امر واقعی عینی خارجی داره انجام میشه. این درک سنگینی میخواد، یعنی توی فضل غربی افتادن دو طرف که یه در هیچی به هیچی، یه در از این در هیچی به هیچی. یعنی چون ما برای بعد زیستی انسان، بعد حیوانی انسان، بعدی تو مهد واقعیت سراغ ندارن. حالا اگه این بعد رو پیداش کردن، پیدا کردن انسان مثل روز روشنه. همین که علوم انسان از سیاسی جدا شده، معلومه یه خبر تو انسان بود که اصلا دانشکده علوم انسان هم دارن، حال پزشکی رو جدا نکردن، بقیه چی رو جدا کردن؟ یعنی میتونن اشکال برسونن؟ شما با مبنای خود همه اینا رو بارید. خود آگوستون که پدر علم جامعه شناسیه، جامعه شناسی با فیزیک اجتماعی تو این رده میذاشتش، اومدن جلو دادن نمیشه. حالا این نمیشه، اختزاعات داره، اختزاعات رو بفهمیم، تحلیل کنیم. این مسئله آخرین جمله وقتی من تمام شد، این مسئله شریعت رو تو این فضا بفهمید. یعنی آیه که سوره بقره دیگه موقع نرسید بحث کنیم، وقتی که انسان میاد تو زمین، قل له بدون منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی وقتی انسانی که تو بهشت رقم خورده میاد زمین، حتما باید هدایت براش بیاد، چون این همه اعتبارات پیش در پیشی که میخواد واقعیت انسان رو زیر رو کنه، حتما میاد نده برنامه الهیه. این فهمه اگه خوب که انسان مستقر بشه، مهندسه اول جلسه فهمیشه که ما الان کاملا تو نظام اون رو خلافش رفتار می‌کنیم، یا نظرات چرت و پرت می‌دیم در مقابل دین خدا، که آقا فقط خلاف دین نمی‌تونه نظر خودش بده، نمی‌تونه شباهت بگیره. خدا اگه دینش کامله، این حدیث رو تو باب قیاس آورده توی کافی، اینه که ابو حنیفه که قیاس می‌کرد، فقیه حکومتی بود، به حکومت رسیده بودن، نه هم مشکلات حکومت نمی‌گرده با این احادیث، پس شروع کردن خودشو در آوردن. ما هم شدیم الان دو حکومت رو داریم به اون سم بیریم. آقا کار فقهی تو نکردی، کار وظیفت انجام ندی، حالا میگی نیستش تو دین. همینجوری نظرات به نظر ما این کارو کنی بهتر، به نظر ما اون کارو کنی بهتر. خب ببخشید وقت رو داری زیادتر اینجا بسید. السلام علیکم و رحمت.
سلام
علیکم و رحمت. این جای اینجا رو این هفته آقای مخیلی دیر گفتیم چیزی، حالا